بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن داشته باشید در کنار خانواده محترم خودتون. بسیار خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه این افتخار رو پیدا کردیم از قاب شبکه جهانی ولایت و با تقدیم برنامه کانون مهر در خدمت شما باشیم و امید داریم که مثل همیشه تا پایان این برنامه نگاه های گرم و صمیمی خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. در برنامه گذشته همچنان موضوع تأثیر ناسازگاری والدین با فرزندان رو مورد بررسی قرار میدادیم. یک یادآوری داشته باشیم که موضوع اصلی ما این بود که چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم. این برنامه قرار هست موضوع جلسه قبلیمون رو ادامه بدیم و از صحبت‌های ارزشمند استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی مثل همیشه بهره ببریم. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن انشالله خداوند سلامتی و طول عمر با عزت به همه مرحمت کنه انشالله.
صد بحث تأثیر ناسازگاری والدین با فرزندان رو از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادیم، اما همچنان بحثمون کامل نشده که قرار هست امروز در خدمتتون باشیم.
بلی، چند تا نکته شاید بگیم ساده اما بسیار تأثیرگذار هستش که خوب هست به اونها هم توجه بکنیم. اگر خانواده ها دقت به اون نکنن به خاطر ساده بودنش، تأثیرات ناگوار و ماندگاری برای فرزندان میگذاره. یکیش اینه که اگر خانواده یک کانون در حقیقت تعارض بین خودشون باشه، این کودک همیشه نگران هست ولی نمیتونه بروز بده. اون موقع نوع نگرانیش جهت پیدا میکنه که آیا در کنار این خانواده میتونه باشه یا نمیتونه باشه. یعنی اگر نوع تعارض، نوع این ناسازگاری فلشش به سمت جدایی از هم فکر کردن، جدایی از هم تفریح رفتن، جدایی از هم شاید بگیم مهمونی رفتن سوق پیدا بکنه، و گاهی هم ممکن هستش که در سایه این بچه ها فیلم رو ببینن، خصوصا خانواده هایی که از نوع فیلم هایی و سریال هایی استفاده می کنن که زمینه اش این نوع موارد رو به وجود میاره، مثل خیلی از سریال هایی که امروزه در شبکه های فارسی زبان برای فارس زبان ها از ناحیه خب کمپانی هایی ساخته میشه که هدف اصلیش در حقیقت از هم پاشوندن بنیان خانواده هاست. خب ولی ظاهرش یه سریاله دیگه یا یه فیلم سینماییه که مثلا فرض کنی این خانواده رو حتی چه بسا به عنوان حق انسان و حقوق بشر و اینا هم توصیه بده، به عنوان اینکه حالا این خانم حقشه بره با دوستش بچرخه، این آقا حقشه بره با دوستش بچرخه، شاید با این زیبایی هم بیانش بکنه، شاید زیباتر هم بیان بکنه که خب حالا این آقا کار داره، این خانم که کار نداره، برای چه بشینه تو خونه؟ خب بالا خانم نیست که نیست، با یه آقا بره چه اشکال داره؟ او انسان، اینم انسان، چرا باید مانع انسانیتشون بگیریم؟ ببینید نوع بیان و نوع حرف هنری یک سریال یا یک فیلم سینمایی میتونه اینقدر قشنگ و زیبا بشه که این فرد فرصت فکر کردن هم نداشته باشه و واقعا به اونم بپردازه. اما این در حقیقت اگر تو اون خانواده‌ای که تعارض دارن این نوع فیلم ها دیده بشود و اون کودک ببیند، اون جرقه های فکر کردن به نوع تعارض هایی که کانون خانواده رو بین والدین مشغول کرده به یک سوژه‌ای که جدای از هم تصمیم بگیرن، جدای از هم برن خرید، جدای از هم برن مهمونی، جدای از هم برن مسافرت و امثال هم، این کودک رو دچار یک نوعی خدشه عاطفی میکنه که اصطلاحاً میگن به فاصله فکر میکنه. حالا فاصله خود به والدین، فاصله والدین نسبت به هم. این در حقیقت اون مشکلی که باید برای 7 سال و 2 ماه ایجاد بکنه که انشالله حالا یا این جلسه یا جلسه بعد برسیم بحث بکنیم، که جو 7 سال و 2 ماه 7 سالی است که در حقیقت تشخیص اصلی فکر و عقل تو 9 سالگی باید شکل بگیره، که اگر نگیره بعداً مشکلات عجیب داریم. یعنی اگر ما عبور کنیم از مرز شکلگیری تفکر و عقل، تو اون مرز سنی داره، از اون سن عبور کنیم خیلی زحمت ها داره که بخوایم بازسازی بکنیم، خیلی خیلی مشکله. نمیگیم اصلا نمیشه، ولی خب مشکله. کالا برسیم به اونجا بحث میکنیم. این زمینه برای این تیپ افراد وجود میاره. نکته بعدی این استش که ترک خانواده برای چند ساعت و مراجعت مجدد این فرزند و خونه، این مشکله. چطور؟ یعنی این کودک همیشه منتظر یک حادثه است که از مدرسه برگرده این پدر این مادر به تیپ هم زدن یا نه، یا اردو رفته فردا برگرده یا شب برگرده این خانواده کنار هم هست یا نه. این ممکنه در دوره کودکیش نتونه بیان کنه، ولی تو دوره‌های بعدی مخصوصا تو 7 سال و 2 ماه عرض کردیم خودشو آروم آروم تو 9 سالگی به بعد خودشو نشون میده. این از نظر نکته اول که تو شیخ داشت. نکته بعدیش اینه که کودک تصوراتش رو نسبت به دنیا از خانواده اخذ میکنه. به تعبیر دیگر کودک دیدگاهش رو نسبت به دنیا از خانواده اخذ میکنه. اون چه نگاهی به دنیای خودش داره؟ دنیای خوشبینانه یا بدبختی نگرانه؟ دنیای خوشبینانه یا سیاه به قول معروف دیدگاه پیدا کردن؟ دیدگاه توجه و قدرت و امید برای برداشتن موانع سر راه، یا نه دیدگاه این که دنیا همین نیست که باید بسازی و بسوزی؟ ببینید دیدگاه اینطوری میشه. دیدی خیلی از افراد بزرگسالن، 40 سالشونه 50 سالشونه، میگه زندگی باید بسازی بسوزی، یا میگن زن و شوهری همیشه بالاخره نمک زندگیشونه دعوا. دعوا نمک زندگی نیست، اختلاف نظر نمک زندگیه. اختلاف نظر با ناسازگاری تفاوت میکنه، اختلاف نظر با اختلاف منش و عقیده تفاوت میکنه. اختلاف نظر بناش این هستش که اطلاعاتشون توی یه زمینه کمه، با هم صحبت میکنن، به اشتراک میرسن. چرا؟ چون هم حرمت همدیگه رو حفظ کردن. این خیلی فرق کرد. لذا الان در زمانی و عصری در به سر میبریم که این خطر برای بعضی از خانواده ها هست که در قالب یه اندیشهی به نام روشن فکر بودن، یه اندیشهی به نام آگاهی داشتن، یه اندیشهی به نام اطلاعات داشتن، که همین امروز من یکی از شبکه های ایرانی یک کارشناسی صحبت میکرد در مورد خانواده، اصلا مغزم داشت سوت میکشید. یعنی به عنوان کارشناسی حرف مزنی بزرگوارها، به عنوان کارشناس میگفت که اگر یک زن و شوهر بحثشون راجع به این مطلب بود 3 جمله بگید. اگر 3 جمله دیدی طرف مقابل گفت نه، دیگه ول کن. بعد به عنوان یه اصل مطرحش میکرد ها.
و پشتوانه این صحبت
معلوم نیست چی؟ آخه این پشتوانه این صحبت چیه؟ آخه بر اساس چه فرض و فرمایید نکته محوری که این رو تقویت میکنه شما این رو بیان میفرمایید؟ 3 جمله بگی. اگر طرف مقابل خوب، بعد کسی کنار من بود گفت خیلی خوب، فردان دوباره 3 جمله دیگه و دوباره رهاش بکنه، سردان جور دیگه نگه دوباره رهاش بکنه. بعد فرض اگه این معنا بگیریم جملهش رو، والا که ایشون جالبتر میگه اصلا ویل کنه. این که دیگه خیلی ناجوره. ببینید این همونیست که داریم توی این عصر داریم آسیبش میبینیم، که در سایه گویا دانستن، گویا میدونیم، متاسفانه بارها هم روش بحث کردیم،
آن کس که نداند و نداند که نداند، این شرایط خیلی بده،
خیلی بده متاسفانه، و این احتمال هر نوع خطری هست که به بچه ها ما برسونه. لذا خانواده باید خیلی مراقب باشن که این تیپ اطلاعات به فرزندان نرسه. حالا اگر در خانواده یه همچی اتفاق افتاد که بچهشون یه همچی چیزایی شنید، بعد خودشونم تصوراتی دارن که در حقیقت فکر بکنن این کارشناس دیگه درست گفته.
بله.
خب عرض کردم ما امروز خطری که داریم اینه که در دنیا، حتی مثلا تو فضای مجازی، تو همه زمینه‌ها افراد نظر میدن، گاهی به نام کارشناس نظر میدن.
بله.
خب حقم داره، میگه بالاخره ما حرف کیو گوش کنیم؟ او میگه کارشناس.
بالاخره نیاز به کارشناس هست.
او میگه کارشناس. کدوم کارشناس درست میگه؟ بالاخره اینا برن حرفاشون یکی کنن. این پزشک، بالاخره کدوم پزشک درست میگه؟
بله.
حقم دارن. ولی یه معیار ما داریم. بناست هر حرفی میزنی باید سندش گفته بشه. ما با سندش موقع کار داریم. یه وقت میگه من از نظر قرآن میگم، خب آیه شو بگو. روایت میگیم، خب منبعی که میگید با این روایت منبع ابو هریره ای نباشه، باید سندش صحیح باشه. میگه از نظر فرض فرض مسائل پزشکی گفتیم، خیلی خوب، این نظریه پردازش کجاست؟ تو کدام کتاب یا منشور پزشکی قابل قبول جهانی مطرحه؟ چون هر مثلا میگه فلان، میگه من یه مقاله اینطوری نوشتم، خود تو نوشتی، آیا دیگران رو قبول میکنن؟ من کلیپی رو گوش میکردم، میگه من به این مقاله نوشتم اینطور که اگر کسی گوش میکرد کرونا اصلا برداشته میشد، کسی حرفم گوش نکرد. خب بزرگوار، این مقاله دیگه خوبه، چرا دنیا گوش نکرد؟ حالا فلان کشور گوش نکرد، خب چرا دنیا گوش نکرد؟ ببین این که میگیم یه مقاله، این معملاک نیست. بایستی بیه ببین، یه وقت نظره، یه وقت فرموله، به تعبیری یه وقت نظره، یه وقت میشه تبدیل به قانون، میشه تبدیل به یک سند میشه، یعنی نظرهای متفاوتی میاد این نظر رو چکشکاری میکنه، آزمایشش میگیره، آزمایش پس میده درست یا نادرستیش رو مشخص میکنه. پس بنابراین نکته مهمیه، کودک میاد تصوراتش رو نسبت به دنیا از خانواده میگیره، خانواده باید مراقب این اطلاعاتش هم باشه که چه دیدگاهی نسبت به دنیا داره، آیا همون دیدگاهی است که پیامبر عظیم الشان به اسلام داشت به دنیا یا نه، دیدگاهی اهل بیت پیامبر علیهم السلام به دنیا داشتن یا نه. این خیلی مهمه با چه دیدگاهی ورود پیدا میکنیم. ما مسلمان ها نمیتونه میگه مسلمانیم ولی دیدگاهمون غیر از دیدگاه پیغمبره، دیدگاهمون غیر از دیدگاه اهل بیت پیغمبره. ممکن نیست موقع بگیم ما مسلمانی رو داریم درست انجام میدیم، دیدگاهمون غیر از دیدگاه قرآنه، مگه میشه همچین چیزی بگیم مسلمانیم اون موقع؟ پس این نکته بسیار مهمه. خب قرآن چه میگه؟ قرآن میفرماید که منزل شما محل آرامشه، لتسکنوا علیه، و این بحث لتسکنوا علیه هستش، برای همسر، برای شما، برای اینه، منزل شما در حقیقت محل عبادتی است که گاهی خیلی از عباداتی که تو منزل است تو مسجد شما نمیرسی انجام بدی، ممکن نیست برات، نظر وقت، نظر موقعیت. مثل چی؟ جلسه قبل گفتیم، مثل اینکه زن و شوهر کنار هم بشینن یه چایی با هم بخورن، یه لیوان آب با هم بخورن به نیت توجه به هم. خب این عبادتی است که فرمود، دیگه روایتش خوندیم، مال ما که نیست که، این رسول الله صلی الله علیه و آله باز تعمیر فرمودن، فرمود سال عبادت در روزه، سال عبادت در نماز، سال عبادت در حج، سال چقدر براش شمرد. پس ببینید این نکته بسیار مهمیه که این بچه را اگر میخوایم نسبت به دنیا خوشبین باشد، اما سوار بر این اسب چموش دنیا با تعبیر از تعمیر باشه، بایستی که اون دیدگاهمون اصلاح کنیم. حالا برای اینکه این اتفاقات درست بشه و واقعا دیدگاه درستی هم بهشون بدیم، چند نکته ساده اما مؤثر رو متذکر میشن. یک، توجه بیشتر همسر به خانواده پدری خودش ممنوع، چه زن چه مرد، توجه بیشتر همسر به خانواده پدری خودش، این ممنوعه.
سو این توجه بیشتر مصداقش چی میشه؟
مصداق خیلی مختلفه. مثلا فرض فرمایید اگر بحث رفت و آمده، همیشه اصرار داره به خانواده خودش رفت و آمد بکنه، به خانواده همسرش به حد اقل میرسن، یا گاهی هم منع میشه. دو، گاهی بحث سر مثلا فرض فرمایید نقد کردن، انتقاد کردن و مشکلات رو مطرح کردن نسبت میده به خانواده خودش دیگری و خانواده خودش رو مبرا میدونه. این توجه خوبه. نه، خانواده من هم مثل خانواده تو هم، اینا هم انسان، هم انسان، اینا میتونه اشتباه کنه، میتونه اشتباه کنه. یا فرض فرمایید برای کمک کردن مختلف، کاری براشون انجام بده، پولی رو قرض بده، فرضها ممکنه این پول خیلی ثروتمند باشه، نیاز به قرض نباشه، اما یک کاری رو براشون انجام بده، ممکنه اینم پیش نیاد، شکل دیگری، مثلا فرض فرمایید یک فضایی رو به وجود بیاره برای مثلا یه تفریح با هم بودن. خیلی فضاهای مختلفی داره که مستاقاش بخوایم بگیم خیلی زیاده. پس بنابراین توجه بیشتر همسر به خانواده، این نکته ساده است ولی در حقیقت به خانواده خودمون فقط نرسیم، به خانواده همسرمون هم توجه داشته باشیم. دوم، رفتار تحکم‌آمیز با همسر و فرزندان. گاهی خانم فکر میکنه اگر نسبت به شوهرش تحکم‌آمیز باشه برد کرده، گاهی مرد فکر میکنه اگر نسبت به زن یا بچه‌هاش تحکم برد کنه. خب این تحکم برد نیست، گاهی هم متوجه نیستن. البته جالب، یک جامعه شناس بررسی کرده گفته خیلی درصد بالایی از افراد متوجه نیستن که تحکم آمیزن. به عنوان یه روش موفق زندگی از دوستاشون
الگو برداری
کردن و گاهی هم سینه به سینه منتقل میکنن افراد. میگه مثلا، میگه باید همسر رو تربیتش کرد برای فلان موضوع. خب مثالی که میذارم خیلی جالبه، میگه در بین 1000 نفر، خیلی جالب بود، نزدیک به 600 نفرش گفته بودن ما شنیده بودیم و عمل کردیم که مثلا همسرمون رو تربیت کنیم برای مثلا جارو زدن. میگیم باید تو جارو بزنی، حالا یه بار او بزنه یه بار ایشون بزنه چه اشکال داره، حتما باید فقط اون. خانم‌ها گفتن نسبت به شوهرها، یا شوهر رو اینطوری تربیتش کنیم که در حقیقت فلان اشیا رو فقط او بشوره.
استاد میتونیم بگیم اینها معنای ازدواج رو به صورت کامل نتونستن براشون جا بیفته؟
یعنی بحث همسرداری جا نیفتاده واقعا؟ بله، یعنی جا نیفتاده، فکر میکنن شریک زندگی دارن، همین که تو جامعه هست. آخه یه بنده یه کلاسی بودیم، جالب بود بحث از بعضی از اصولی، میگفتن که عرف جامعه، گفتن ببین عرف جامعه، عرف رو چه معنا بکنید، بنانیست هرچی تو جامعه باشه صحیح باشه که. خب اگر این طوریه، تو جامعه چاقوکشی هم هست صحیحه؟ تو جامعه اعتیاد پیدا کردن تا لب جوب نشستن و خوابش رفتن و تو جوب افتادن و گلمالی شدن هم هست خوبه؟ هرچی که تو جامعه هست که عرف نیست، هرچی که عرف تو جامعه هست که صحیح نیست. ببینید، یا هرچی که تو جامعه عرف مون صحیح منتقل میشه به یکی که صحیح نیست. این متاسفانه میگن که همینه دیگه، همسر به جای همسر میگن چی؟ شریک زندگی. این شریک زندگی چه معناش بکنی مهمه. اگر بله شریک زندگی به این معنا بگید هر آنچه که میخواد میخوای برای دیگری هم بخوایده، یه بحثی آره خیلی قشنگه، اما معمولا آرام آرام معنای دیگری پیدا میکنه. معنا پیدا میکنه، میگه که چطور تو تا نفر یه شرکت بازرگانی رو فرض یا تجاری رو تشکیل دادن، حساب کشی میکنن از هم، میگه من از حقوقم 1000 تومن خرج کردم، شما چی؟ من یخچال خریدم، شما چی؟ ببینید این دیگه زندگی نیست. خب ببینید بحث اینجا هست، رفتار تحکم‌آمیز حتی با فرزندم همینطوریه. ما قراره مبنای کارمون احترام بشه، کم حرف اول مبارها هم عرض کردیم. احترام با تحکم‌آمیز اینطوری سازگاری نداره. سومین نکته‌ای که با من نکته ساده میگن، سرزنش کردن و تحقیر کردن همسر او رو رام نمی‌کنه، او رو همراه نمی‌کنه. یک شعاری هست در بین بعضی از کشورهای مختلف این تکرار میشه، میگن یه زن زیرک و خوب اونیه که شوهرش رو، جالبه، شوهرش رو اینقدر شخصیت میده تا شبیه به مقام پادشاهی جلوه کنه در بین فامیل. یه مرد باهوش و زرنگ اونیست که خانمش رو اینقدر تو این فضای عاطفی و شخصیتی، جالبه، جهت میده که معرفی میکنه که تا مقام ملکه بودن در بین خانواده اتفاق بیفته. اما خانم یا آقایی که همسرش رو تحقیر میکنه، اون متاسفانه متضررترین انسان روی زمینه. یعنی نمیتونن، ممکنه بگه در بین دوستاش من چنین کردم، ایشون رو چنان مثل موم تو دست نگه داشتم، واقعا نمیتونه. چرا؟ چون ممکنه، این نکته اینجا داخل پرانتز بگم، یه بنده خدایی اصرار میکرد تو یه جلسه ای میگفت که من همسرم رو الحمدلله چنان رامش کردم، مثل موم تو دست منه، خلاف نظر من هیچ کاری انجام نمیده. یه بنده خدایی بود گفت که از کجا اینقدر مطمئنی؟ گو برای اینکه هرچه بشه بهم میگه. گونه از کجا معلوم؟ هرچه هست. گو یعنی چی؟ گو ببین، شما اینقدر مطمئن نباش. تو اینقدر بنده خدا رو مغزش را رفتید و اینقدر تحقیرش کردی، اینقدر سرزنشش کردی، یه راه خطایی که به نظر خودش البته بسیار زیباست کشف کرده. اون چیه؟ هیچی از اون مواردی که تو خوشت نمیاد بهت نمیگه. و انجام هم میده. گونه اینطور نیست. گو من با همسرت رفیقم و میدونم این کارا را میکنه. البته شاید بگه خیانت کردی، من این مطلب لو دادم، نه میخوام خدمت بهتون بکنم. وقتی فهمیده شما باش درگیر میشید، خواست زندگیش به هم نپاشه، لذا خیلی کارها میکنه به تو نمیگه، خیلی معاملات میکنه به تو نمیگه. خیلی خطرناکه البته ها، یه جایی سر به یه جایی دیگه در میاره. چرا این اعتماد رو از بین بردیم؟ بنازیم به مولای ما حضرت امیرعلی علیه السلام. چه قشنگ فرمود که فرمود راست بگید، که اگر راست گفتید اعتماد پیدا میکنید هم، اگر اعتماد معتبر میشید پیش هم، و اگر معتبر بشید در سایه این راستگویی، بعد چی میشه؟ آرامش پیدا میکنید با هم. که اگر با هم آرامش پیدا کنید در سایه راستگویی و معتبر بودن و اعتبار داشتن با هم، نشاط و شادابی تو زندگیتون هست. چه سیکل قشنگیه. اینه که متاسفانه بعضی خیال میکنن با سرزنش کردن، با تحقیر کردن طرف رو آروم کردن تمام شد. میگه نکن این کارو. چرا؟ میفهمه فرزندتون به این دوال پیش نمیاد. فرزند این خانواده یا آدم بسیار پرخاشگری میشه که بعدا نمیشه کنترلش کرد، یا آدم بسیار گوشه‌گیر و در حقیقت خزیدن در زیر فکرهای آنچنانی رفتنه، بروز و ظهور نمیده، خطرناک میشه برای خودش و برای دیگران. چهارمی، وقتی زن همانند یک مادر با شوهر رفتار میکنه، خطرناکه. میگه این کارو نکنید. ببینید در حقیقت این خانم مثل مادر برای فرزند برخورد میکنه، یه کارایی میکنه، مثلا گاهی حرفایی میزنه که این مادر فرزندیه. شوهره نمیتونه فرزند تو باشه، همسر توه. چرا؟ چون نوع تفاوتی که در عواطف مادر فرزندی هست به هیچ وجه نمیشه برای همسر، برای همسر، همسر برای همسر بله. نمیتونه واقعا ایجادش بکنه، لذا این میشه تعارض. این تعارض گفتیم چه اتفاقی میفته برای بچه های کتابستان به بعد میرن، گفتیم اتفاقات ناسازگاران است. ساده است ولی بسیار مشکل آفرینه. پنجم میگه که تمرکز بیش از حد به فرزندان یا دوستان. هر چند جلسه قبل نه قبلترم اشاره کردیم. گاهی به فرزندان، گاهی به دوستان یه تمرکزی پیدا میکنه، گویا نه این که همسرم داری. بنده خدا، قرار شد اول همسر، دوم فرزندان، بعد دوستان. یعنی اینو به عنوان رتبه بندی بهش نگاه بکنیم. اول همسر با همسر، بعد همسر به فرزندان، بعد نسبت به دوستان. اما اینکه تمرکز بیش از حد به فرزندان پیدا میکنه، همسر فراموش میشه. که عرض کردیم البته چه آقا چه خانم اگر از ناحیه خانوادهشون طرد بشن، این اتفاق برای ناخودآگاه، خودشون هم نمیدونن، ناخودآگاه براشون میفته، به فرزندان توجه میکنن. یا از ناحیه همسر یه ذره طرد بشه، نادیده گرفته میشه، نسبت فرزندانش این کار میکنه. یعنی اون جای تعامله رو با فرزندان پر میکنه. پس بنابراین یه نشانه است. هر خانمی، هر آقایی باید ببینه که واقعا تو یه جایی قهر هستن یا نه، طرد شده هستن یا نه، شکراب هست بینشون یا نه. اگر هست خیلی مراقب باشن به سمت فرزنداشون دارن گرایش پیدا میکنن. به همین خاطر میگه ریشه رو حل کن، نذار طرد بشه، نذار دعوا بشه، نذار قهر بشه. به همین خاطر گفتن اگر بیش از 3 روز شما قهر باشی، نماز قبول نیست. ششمی، ملاک دوست داشتن همسر اگر مادیات بشه خطرناکه، چه برای زن چه برای مرد، تفاوتی نمی کنه. چون بعضی اینطوریه، از انتخاب مادیات تا کار کردن مادیات، یعنی گاهی از انتخاب ای به این خاطر چون اون خانوادهش پول داره انتخاب میشه که این خطرناکه میگه. گاهی نه، این نیستن، ازدواج میکنن ولی توی زندگی مشترکشون میگه که تا زمانی که شما بحث مالی بتونی رعایت بکنی یا درآمدت بیشتر باشه برای من عزیزی. این میگه فرزند رو دچار نوعی تعارض اینطوری میکنه که حالا آیا ارزش واقعی این دو نفر به محبتشونه یا به درآمدشونه. خب این درآمده وقتی کم و زیاد میشه، این فرزند دچار چالش فکریه.
در واقع ارزش همسر رو گره میزنیم به میزان درآمدش، چیزی که اصلا قابل سنجش نیست.
آخری موردش اینه که وقتی همسرش بذر شک و سوءظن نسبت به همسر میکاره، هم آقا هم خانم. مثلا خانم میبینه این شوهرش فرض فرمایید ساعت 3 به جای اینکه بیاد خونه ساعت 5 رسید، میگه کجا بودید؟ میگه خب مثلا ماشینم مثلا فرض فرمایید پنچر شد، پنچر گیری کردم، ماشین کلاسیکش که نو بود. این خیلی میتونه این شک، این سوءظن که اسلام حرامش کرده، اسلام حرامش کرده، یعنی دو تا ضرر آدم میکنه، یک حرام مرتکب شد، دو مسائلی که بعدش به وجود میاره وجود میاره.
درسته.
واقعا حتی گاهی میگه که شما اگر هم خطایی از همسر دیدید، چشم پوشی کن، مثل خود خدا پرده پوشی کن، ولی جهت بده برای اصلاحش، نه با دعوا، نه با تهدید، نه با تحریم، بلکه
صد فرمودی تقافل رو
بله
داشته باشی.
یه مقدار تقافل، یه مقدارم زمینه رو وجود آوردن. باید به چه زمینه این رو جهتش عوض کنیم؟ فرض کنی این شخص، اگر فرض کنی خدای ناکرده مرد چشم چرون بود، باید چیکار کنی چشمونیش از بین بره؟ خدای ناکرده زن یه همچه مشکلی داشت، چیکار کنیم از بین بره؟ بعد سر چیکار کنیم از بین بره؟ چرا شک و تردید؟ چرا تو ازن؟ یعنی میخوام حتی بالاتر از سوء زن، اگر هم دیدید اینطوریه باید بگی فرفش بکنی، نه اینکه نیست. بابا والله بالله این چرخ ماشینه اینطور فوت. یا خانم میگه بابا من تو کوچه این خانم فلانی یک ساعت با من صحبت میکنه، باورش نمیشه. این نوع شک ها بده البته، اون نوع بی تفاوتی هم بده. ما نمیگیم اصلا بی خیال آدم، نه، بالاخره اینا همسرن.
بله.
مراقبت از خوده.
تو همین مثالی که شما فرمودید 3 بیاد 5 بیاد براش فرقی نکنه، اینم
بده.
بده.
منتها نوع تعامل به چالش بکشه یا نه به توافق برسه مهم هستش. اینا چند تا نکته بود که خیلی باید بهش برسید. حالا بعد دیگه منتقل شدیم به نوع نکات ویژه 6 الی 12 ساله‌ای که گفتم خدمتتون که بحث تعقل، بحث فطرت، فتام روانی که اتفاق میفته، فطرتاً اتفاق میفته ها، این فتام روانی که میفته و امثال هم که باید اینا رو بحث بکنیم.
بسیار عالی استاد، اگه اجازه بدید یک بخش رو ببینیم برگردیم. دوستان از ارجمند همچنان با شما هستیم، کانون مهر ادامه داره، بخش رو میبینیم برمیگردیم. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودند دختران نیکی هایی هستند که در برابر آنها پاداش داده می شود و پسران همچون نعمت هایی هستند که در وارد آنها سؤال و بازخواست می شود.
خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه کانون مهر تماشا میکنید. این برنامه از طریق شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. در بخش دوم برنامه هستیم و همونطوری که مستحضرید این بخش تمرکز ما بیشتر بر سوالات و پیام‌های شما و تماس‌های شماست. پل‌های ارتباطی برنامه رو دوستان برای شما نمایش میدن، حتما مثل همیشه با ما در تماس باشید، پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و در این بخش انشالله به اونها پاسخ خواهیم داد. چند پیامی برای ما ارسال شده که در حد فرصت این برنامه به اونها خواهیم پرداخت. 0993-60-77 چهار رقم آخر فرمودن: سلام، من خانم 22 ساله‌ای هستم، شوهرم معتاده، کرایه خونه را هم نمیتونه بده، بعضی مواقع سه شب خونه نمیومد، بعد که میومد خونه من باهاش دعوا میکردم، بهش میگفتم چرا نیومدی خونه، میگفت که دست و پام بسته است، ازش بچه‌ام ندارم، هرچند ماه یک بار به کمپ فرستاده میشه و این دفعه دهم هستش که گرفتنش. من خودم هم همین دفعه دهم رفتم آزادش کردم، بعد دوباره الان گویا گرفتنشون رو و فرستادنش برای ترک. الان من خونه پدر مادرم هستم، خانواده میگن طلاق بگی، خواهر شوهرم اینا میگن که خوب میشه، من بهشون میگم اگه میخواست خوب بشه توی این 7 سال خوب میشد. از شما میخوام راهنمایی کنید که آیا طلاق بگیرم یا نه.
من قبلا هم عرض کردم، شاید 7 سال 8 سال پیش تو همین برنامه عرض کردم، دو کلمه هست سخت باش کار کردن، یکی عاشقی، یکی اعتیاد.
بله، بارها دربارش صحبت کرد.
بله، واقعا سخته، اما در ارتباط با اعتیاد اگر چند تا اتفاق روی بده و مراقبت بشه، بله میشه ترکش داد، میشه تو جهتی براش ایجاد کرد که جبران بکنه گذشته رو. لذا من اولی موارد رو عرض میکنم، چون ببینید طلاق واقعا این که میبینم تو جامعه اتفاق میفته به این راحتی نباید باشه، چون ببینید برای طلاق یک مجموع حکمی از نظر شریعت داریم براش، بنا نیست به بعضی مسائل اتفاق بیفته طلاق جاری بشه. پس بنابراین طلاق تنها حلال نفرین شده خداست، تنها حلال لعن شده خداست، نباید به این راحتی به سراغش رفت. البته قبول دارم سختی هایی که هست آزاردهنده است، باید حلش کرد، منتها خب برای این که این شخصی که اعتیاد داره ترک بشه، مواردی که عرض میکنم انجام بشه تا انشالله نتیجه بگیرید و جبران بکنه گذشته رو. یک، اول کاری که میشه کرد این روحیه فرد باید مشغول بشه، صرف کم رفتن و یا جایی رفتن فایده نداره. هر جا بخواد باشه باشه. اول روحیش باید مشغول بشه. مثل چی؟ مثل مثلا فرض فرمایید که تأیید موفقیت‌هاش و همکاری کردن با همکار کارهایی که میکنه. پس بنابراین اولی با دومیش میشه گفت وابستگی دارن. دومینه که باید کاری که ساده، روان و قابل اجرا بشه در اختیارش بذاری که بتونه کار بکنه، نتیجه کار خودش رو ببینه و دستمزد زندگیش میاد تو خونش رو ببینه. این خیلی میتونه روی انگیزه او اثرگذار باشه. سه عامل برای انگیزه میشمارن. یکیش سایق، یکی دایه، یکی غریزه. جالبه هر سه این عامل ایجاد انگیزه در وجود این دومی هستش که کاری بهش بدیم، کنار این کار همراهیش بکنیم، خطاهاشو نبینیم، بلکه تشویق بر خوبیه که میکنه، تایید بر نتایج خوبی که داره، تا خودش احساس بکنه برای خانواده داره کار میکنه، نتیجه میده این تلاشش. این خیلی میتونه رو انگیزش تلاش بکنه و تبدیل کم کم به همت بشه. آدم هایی که اعتیاد پیدا میکنن و یا عاشق خیابانی میشن، حتما اونها از نظر همت و قدرت روحی ضعف دارن. اگر ما فرزندانم رو قدرت روحی و توجه به همت در کار بهشون بدیم، هیچ موقع این اتفاق براشون نمیفته. پس بنابراین ما با این کار اون قدرت روحیشو برمیگیریم و همت کارم پیدا میکنه. سومین کاری که باید انجام بشه این استش که ایشون حتما با افرادی که کار میکنند و بعدن افرادی هم که به عنوان تفریح، ورزش و مسافرت و امثال هم همراهیش میشن، افرادی باشن دائم مثبت‌های زندگی رو بتونن عملاً و حرفی منتقل بکنن. پس این نکته بسیار مهمه. نکته چهارم این که یه چند نفر کنارشون قرار بدین، دو نفر، سه نفر، هرچی بیشتر بهتر. اگر از اون همکارهایی باشن باش کار میکنن دیگه چه بهتر، که اینها دائم بتونن رفت و آمد داشته باشن تا وقتش پر بشه. چون اگه وقتش پر نشه، اون اولی که گفتیم روحیشو باید دائم به کار گرفته بشه، اون اتفاق نمیفته. پس چهارمی وقتش هم باید پر بشه. اما پنجمی بایستی که ورزشی که واقعا این جسم رو به چالش بکشه حتما همراهش انجام بده. نمیگیم انجام بده، همراهش باید انجام بشه. کی میتونه این کار کنه؟ بازم همون افرادی که همکارش کردیم، دوستش کردیم، رفیقش کردیم، اینا بیان تو میدون. حالا یه روز دو تاش باهاشون میاد، یه روز سه تاش باهاش میاد، یه روز یکیش باهاش میاد. به تنهایی نمیتونه، چون اینا اراده ندارن، همت ندارن. عرض کردم ضعف اراده اصل ضعف همت و اراده اصل مشکل معتاداست. ارادهشون رو باید تقویت کرد که از این راه میشه. پس بنابراین همراهیشون میکنیم که این ورزشا رو هم انجام بده. ششم، حتما اینها میبایستی که در اطلاعات ذهنیشون کمک کنیم آرام آرام اصلاح بشه. چون که این طیف افراد یه جور فکر دارن. ببین هر آدمی هر طور فکر کنه همونطوری میشه. داشمشتی ها فکرشون اونطوری داشمشتی میشن. اون بزن بهادرای تو خیابون فکرشون اونه، اینطوری فکر میکنن صحیحه. معتادان فکر میکنن اینطوری. لذت دقت کنی اشعاری که با هم میخونن چقدر بیانگر خودشونه. نوع شعرهایی که میخونن، با هم آواز میخونن، خیلی جالبه. یعنی دقیقا نوع نگاه خودشون به زندگی داره القا میکنه. لذت فکرشونه. پس ششم اینه که ما این فکر رو باید عوض بکنیم آرام آرام. این مراحل از یک تا پنج که اتفاق میفته، کنارش باید مرحله ششم هستش، اینه که حتما ما دیدگاهاش خیلی آرام عوض بکنیم. که اگر این شش تا مورد واقعا انجام بدیم، بعد حالا بگیم که کنارش یک نیروی قدرتمندی بهش معرفی داریم میکنیم که هفتمی میشه پایه حتی، که در حقیقت وصلش میکنیم به خالق هستی که اون متوجه میشه که اراده واقعی اونجا میاد، فکر واقعی اونجا میاد. لذا فضاها و مکانهایی که تقویت دینی براش داره، پرورش روحی دینی براش داره، حرف نمیزنیم، رفت و آمد بهش میدیم فقط. خود این رفت و آمد تو محیط این گرایش رو براش به وجود میاره. پس شد نهایتاً هفت مورد که هفتمیش ریشه همه از ولی از آخر مطرح میشه، به خاطر اینکه مبنای چند جانبه داره براش. این هفت مورد اگری خواهر بزرگوار با خواهرش، برادراش، پدر مادر، دیگران، خواهرها برادرای خود این شوهرش دست به یکی کنن، واقعاً چند نفر بشن، اینا رو انجام بدن که اون احساس شخصیت کنه، تحقیر نشه. چون الان اینطورین، احساس اراده کنه، بگه میتونم. همین دوتا اتفاق بیفته، نهایتاً نتیجهش بشه دیگه. نتیجه هفت مورد میشه دو چیز.
بله.
احساس تقارت نکنه، احساس اراده بکنه.
یعنی ابتدا در ذهنش این مسئله رو حل کنه.
بله بله، اینا اگه بخواد این موارد گفتم باید اتفاق بیفته، این که در ذهنش حل بشه، اصلاح شده و جبران میکنه. که الان ما جاهای مختلفی داریم توی مملکت، کارخونه هایی داریم که اصلا کلها معتاد بودن یه روزی، الان نیستن. هستا؟ یعنی هزار هزار خورده ای نفرن، حتی یک نفرش غیر معتاد توش نیست، یعنی قبلا معتاد بوده حتما.
بله.
البته فقط خود شخص کارساب کارخونه قبلا معتاد نبوده، منظور کنه، ولی بقیش همه اینطوری بودن، حتی حسابدارشون، حتی نمیدونم نگهبانشون، همه از این طیفن. چرا؟ چون اصلاح شدن. پس این طیف این شکلی میشه، رای دیگه نمیشه، برمیگرده. بنابراین طلاق رو دورش خط بکشه.
بسیار علی استاد، خیلی ممنونم. خانم آزاد از استان فارس فرمودن که من یک بچه 3 ماه و نیمه دارم، بسیار نارامه، اصلا تو شلوغی نمیخوابه، باید روی چشماش رو با پارچه بپوشونم تا تاریک بشه و سکوت باشه تا بخوابه. و اینکه این بچه به هیچ عنوان در آغوش حتی پدر و برادر خودش هم آروم نمیگیره و همش گریه میکنه تا برگرده بیاد در آغوش خودم، و محض اینکه در آغوش خودم میاد آروم میگیره. و اینکه پسر بزرگم هم دقیقاً همین حالت رو داشت و خیلی بیقرار بود. اما فرزند دومم که مشکل قلبی داشت و از شیر خشک استفاده میکرد اصلاً به این شکل نبود، و این حالت در این بچه‌ها که از شیر خودم خوردن بیشتر جلوه کرده، و اینکه خیلی هم در دل درد دارن. همین فرزند 3 ماه و نیمه‌شون خیلی دل درد دارن. ممنون میشن که استاد راهنمایی بکنه.
دل دردشون که مال همونه. ببینید، ما 3 نوع دل درد داریم که مال روحیه افراده. یکی دل دردهایی است که در برای بچه‌ها هنگام امتحانات و هنگام پرسش براشون وجود میاد، یعنی روزی که امتحان دارن دل درد پیدا میکنن، یا میخوان پرسش ازشون کنه اون روز دل درد پیدا میکنه، یا بزرگترها هنگامی که یک جای خاص و ویژه‌ای میخوان برن، مهمونی خاصی میخوان برن، دل درد میگیرن. این دل دردها ناشی از اون احساس و عواطف است، یعنی عوامل دیگری نداره.
بله.
یه نوع دل درد دیگه هم داریم که باز مال همینه، مثل این بچه که در حقیقت برمیگرده به روحیه‌ای که برگرفته از توجه مادره، که این توجه مادر یه ذره احساس میکنه کم میشه، اون حالتی که ترس خاصی است و یه فعل انفعالاتی بین کورتین و آردرنالین به وجود میاد، یه دلدرد برایشون به وجود میاد. اینم دومه. سومین نوعیش هستش که دلدردهایی است که در سایه استرس های بهشون میگن زیگزاکی که به وجود میاد، قبلا توضیح دادم یعنی چی به وجود میاد. پس اونم این 3 نوع دل درد است. خب پس دل دردی که فرزند این بزرگوار داره از نوع دل دردهایی هستش که توجه مادری داشته، چیز دیگری نیست، و اگر از نظر پزشکی بررسی کردن و واقعا چیزی نبوده، پس خیالشون راحت باشه همینه. خب پس کار به این خیلی نداریم، چون مشکل اصلی حل بشه این حل میشه. مشکل اصلی این که چرا وابستگی داره. دقت بفرمایید، در فرمایش خود ایشون یک راهکار به ما دادن و یک توضیح خیلی خوب دادن و این بود که اون بچه دومشون که از شیر مادر استفاده نمی کرده این حالاتو نداره. خب ما میخوایم همینجا ازش استفاده کنیم که چه بچه اول شما چه بچه سومیه که از شیر خود شما استفاده میکنه در سایه نوع احساس و عواطف خود شما که به اینها منتقل میشه، چه از نظر رفتاری، چه از نظر شیر، چه از نظر رفتاری، چه از نظر شیر، چه از نظر شاید بگیم تخیل خودشون، این موجب میشد که این بچه ها این وابستگی شدید به شما پیدا بکنن و حتی پدرشون رو هم ندید بگیرن تا این حد پیش میاد. پس بنابراین از علت اصلی توجه ویژه، توجه خاص، توجه اضافی که بارها گفتیم از سوی مادر به این بچه ها بوده و این بچه وابستگی عاطفی شدید به مادر دارن. پس علت مشخصه. حال که علت مشخصه، درد دل رو هم که درد میکنه برطرف میشه با این راهکار رو عرض بکنیم. راهکار اینه که اولا خود مادر نسبت به چیزایی که استرس براش ایجاد میکنه، نسبت به چیزایی که تخیل براش ایجاد میکنه، واقعا بایستی که هوشیارانه برخورد کنه و دفع بکنه. مثل چی؟ مثلا احیانا کسی ایشون رو ناراحت میکنه، روش فکر میکنه، تخیل براش داره، میترسه که فرض فلان اتفاق بیفته، فلان حادثه یا فلان گفتگو بین این شخص ایشون و دیگران اتفاق بیفته، هرچی. من میخوام بگم یه همچون موارد متعددی تو زندگی آدم ها هست دیگه، هر اون چی که استرس براش ایجاد کنه یا تخیل. من الان به عنوان مثال گفته نه که این به ایشون داشته باشه دا، نه اونان مثال گفتم. هر اون چی که تخیل براش ایجاد کنه، خیالات براش ایجاد کنه، فکر بکنه، مشغول فکریش کنه و یا این که به استرس ایجاد کنه، اون واقعا اونا رو بذاره کنار، راه براش پیدا کنه بذاره کنار. یک. دوم، نسبت به این فرزند آروم آروم ابتداعا چند ساعت فاصله ازشون بگیره. مثلا یه نیم ساعتی امروز خودش فرض بفرمایید رفته تو حیات، مثلا بچه تو اتاقه ولی با صداش یه جوری میرسه. ساختمان اینطوری نیست، خودش توی اتاقی صداش بهش میرسه. یعنی با حرف زدن ارتباط تصویری نیست، بلکه ارتباط صدا به گوش ایشون هست. یه مدار آروم بشه یه چند روز یه طوری. بعد چند روز این حالت که اتفاق افتاده، یه نیم ساعت مثلا ایشون رو پیش دیگری گذاشتن و فرض کنیم خونه همسایه رفتن، جایی رفتن، بعد اینا رو یه هفته دیگه بیاد به دو ساعت ارتقاش بده، هر کدام از این مواردی که عرض کردیم. یعنی فاصله اینطوری کم کم یه سه هفته طول میکشه که از نیم ساعت به دو ساعت و بعد به چند ساعت ادامهش بده، که این نکته دوم. نکته سوم این که بهانه هایی که این بچه میگیره، این بهانه ها خیلی مهم هست چجوری بهش پاسخ داده بشه. حتما برای پاسخ از قبل شما باید چیزایی داشته باشید که احساس میکنید اگر اونو بهش بدید یا نشونش بدید حواسش پرت میشه. هرچه زودتر و سریعتر ولو یک صدم ثانیه هم بتونی این کار بکنه به نفعه. سریع حواسش رو به اون سمت جلب میکنی که روی اون بهانه ها باقی نمونه. و چهارمی آخریش هستش، حتما دقت بکنه مادر از احدی گلایه نکنه که این بچه بشنوه، از احدی به تعبیری حالت نوعی صدایی، نوعی گفتگویی که حکایت از شکایت، حکایت از گلایه، حکایت از نوعی برخورد هستش نداشته باشه، که این حالت نترسه. البته یه استثناء داریم غیر از این چهارتا، یه استثناء. بعضی از اینها بحث در حقیقت تاریک بودن و یا جاهای تنها فرستادن بچه اتفاق براشون نیفتاده، ممکنه اون اینا رو برگردونه. اینم یه تمرین بدیم اگر این مشکل رو دارن، تمرین بدیم یه جایی که نترسن برن و برگردن اتفاق بیفته براشون.
خیلی عالی استاد، ممنونم.
از جلسه گذشتم یک سوال باقی مونده بود. خانم فریده از هلند برای ما پیام فرستاده بودن که از چند سال قبل من حالت چندین ساله که مشکل و بیماری هایی دارم که خیلی نزد دکتر رفتم و نتیجه نگرفتم. از چند سال قبل حالت گرگرفتگی داشتم و تقریبا یک ساله که هنوز این موضوع برای من اتفاق میفته و گویی یک نفر گلویم رو فشار میده و صورتم قرمز میشه و تعرق دارم و ضربان قلبم افزایش پیدا میکنه. بعضی از داروها رو مصرف کردم اما نتیجه نگرفتم و در این چند هفته شاید چیزهایی که طبع خنک دارن رو زیاد مصرف کردم. کمی کمتر شده این موضوع، ولی اگر یک دانه خرما یا بادام یا چیزهایی که طبع گرم دارن بخورم دوباره اذیت میشم. دیگه اینکه چیزهایی که طبع گرم دارن مثل گردو، پسته، بادام رو اگه بخورم صورتم جوش میزنه. فرد جوشی و وسواسی هستم و تکرر ادرار هم دارم. روزهایی که سرم به کار خودم گرمه، به کارهای خونه گرمه، احساس بهتری دارم، ولی در غیر اون احساس خوبی رو تجربه نمی کنم. گوشت‌های اضافه در زیر زبانم هم به وجود اومده. مشکل آرتروز هم دارم.
خب مشکل آرتروزش که شاید بگیم به ما از جهتی مربوط نباشه، از جهتی شاید. بله. چطور؟ چون گاهی انسان‌ها در سایه این مشکلاتی که ایشون فرمودن چاقیایی به وجود میاد که اون چاقیا موجب میشد که این آرتروزهای اینچنینی براشون به وجود میاد. اگر این باشد بله به ما مربوط میشه که عرض میکنم. اما اگر نه چاق نباشن، از یه طرف هم آدمی باشد که استرسی شدید نباشه، خب این دیگه به ارتوپد معروفه، به اصطلاح به اون مربوط هستش دیگه. پس بنابراین دقت کنه موارد دیگه شاید مربوط بشه شاید نشه، با توضیحاتمون مشخص میشه. من اینطوری بگم، کلیه خانم هایی که به 18 سال میرسن میتونه تمام علائمی که ایشون براش اتفاق میفته براش اتفاق بیفته، حتی در بعد از دوره یائسگی هم براشون اتفاق بیفته. خب پس بنابراین این طور نیست که بگیم برای فردی خاص، نه، میگیم برای کلیه خانم‌ها میتونه اتفاق بیفته، اما شدت و ضعف هم داره. اینم بگم علت چیه. من علت رو میشمارم، علت رو اگه برطرف بکنم ما نمیدونیم چند تا علت در وجود ایشون هست یا در وجود دیگری. علل وقتی بشناسیم به عنوان سبک زندگی ازش استفاده میکنیم، تغییر میدیم سبک زندگیمون، اینا درست میشه. یکی از مواردی که اتفاق میفته در یک مقطعی نشستن و تحرک کم داشتن، یک، همراه با استرس داشتن و همراه با، یعنی اولی سه تا نکته داره، کم تحرکی، استرس داشتن و مخصوصا یه جاهایی حالت تنها بودن و مشغولیت فکر ویژه نداشتن. این سه از 18 سالگی میتونه اتفاق بیافته، چه برسه که سن بالا بره. پس ما راهش هم برامون روشنه که استرس رو باهاش مبارزه کنیم از بین بره، کم تحرکی رو از بین ببریم و وزن کم بشه، وزن متناسب با قدمون اتفاق بیفته، این دیگه خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم، و از اون طرف از نظر فکری واقعا بیکاری برای فکرمون تبدیل به تخیل نشه.
بله.
یعنی خود تخیل در سایه بیکاریه، در سایه واقعش نه کار فکری نه کار عملی نداریمه. پس این ستا رو ما باش مبارزه بکنیم، 50% کارمون حله.
بله.
50% دیگهش مربوط به دوتا موضوعه، باید حتما اون دوتا موضوع کنار اینا انجام بشه. یکیش این استش که حتما مراجعه بکنن به پزشک قدرت. هورمون این بزرگوارا که من دیگه الان اسم نمیبرم، یه هورمونه که اون هورمونشون تغییر پیدا کرده. کن به قدرت مراجعه کنن بهشون میگه چیه. یه نوع هورمون به اصطلاح، حالا اشکالم نداره من بگم، هورمون زنانهشون تقریبا شبیه به هورمون مردانه میشه. علائمش، من علائمش هم عرض بکنم. مثلا فرض فهمی که از علائمشون اینه که فرض فرمایی روی دستشون، حالا چه میدونی یه جوری حالت مردونه میشه. ببینید علائمش ایناست، نه اینکه روحیشون روحی مردونه بشه. خب ببینید یک همچه حالتی داره. خب این مخصوصا اگر جوان هست باید فکر باشه، چون بعدن ممکنه خدای ناکره بچه دارم نشه، یعنی هورمون تغییر پیدا کنه ممکنه بچه دارم نشه، که خیلی ها هم اینو نمیدونن متاسفانه، درس هم بهشون نمیدیم تو مدارس، با این کار کوچک متاسفانه دچار دنیای از مشکلات بعدی میشن که میگن نازایی، والا که میشد به این راحتی جلوش گرفت. پس بنابراین این بحث اینه که اون هورمون به متخصص قدرت مراجعه بفرماین، برای تغییر این هورموناشون یه تست میگیرن، بررسی میکنن، یه دارو هم مصرف میکنن که البته این داروه را حداقلش 3 ماهه.
2 دقیقه زمان داره.
حداقلش 3 ماه باید مراقب باشن که اینجا دیگه چی میگن؟ نگن حالا خوب شدیم. چون بعضی خوب میشن میذارن کنار. میگن حالا 3 ماه بخش یا 2 ماه خوب شدیم، خوب
نمیشه. تثبیت نمیشه.
تثبیت نمیشه. اون حداقل 3 ماهی که پزشک بزرگوار بهشون فرموده باید اجرا کرد.
بله.
این یکیه که بحث تغییرونه که هرکم باید دو تا موضوع داره. یکیش اینه، یکیش هم اینه که اینها معمولاً در حقیقت دچار یک نوعی تغییر در ویتامین ها شدن که این باز هم اون پزشک قدرت میتونه این رو خوب رصد کنه براشون. اون نوع دو تا از ویتامین ها هست که البته براشون خیلی تغییر پیدا کنه، اتفاق میفته. پس رابطه بین جسم و روح اینجا اتفاق افتاد. اینجا بهش میگن بیماری روانتنی. گاهی جسمی روانی داریم، این اول آدم از ذره جسم مریض میشه بعد روحیش به هم میریزه.
بله.
این نه، بالعکسه. آدم استرس گرفته یا تخیلی موقعی داشته خودش متوجه نبوده، جسم هم که بیحال بوده بیرمقی فکری میاره، پس از نظر روح به جسم آسیب خورده که گور گرفتگی پا دارن، سرگیجه ها گاهی دارن، بی اشتهایی در غذا دارن، بی توجهی به در حقیقت برنامه ها را دارن و گاهی احساس میکنن نمیتونن زندگیشونو بچرخونن و یه حاله ای از نفس گرفتگی هم براشون به وجود میاد. هیچ نترسن، تمام اینا برطرف میشه با اون مواردی که عرض کردم. اینا اینقدر زیاده، خیلی زیاده، و الحمدلله همه هم خوب میشن. بله. هر کدام رفته اینا انجام داده الحمدلله خوب شده، هیچ نترسم.
بسیار علی استاد، خیلی ممنونم ازتون، تشکر، مثل همیشه عالی بود، لذت بردیم. پیام خیلی برامون اومده، ممنون از لطفی که به برنامه خودتون دارید. 93 4 رقم آخر 7101 935 4 رقم آخر 5719 ایشون هم سوال برای ما ارسال کردن. فاطمه خانم از آلمان برای ما سوال ارسال کردن. رحیم آقای شربتی از هلند ایشون هم پیام ارسال کردن و آقا مهدی زمانی هم که بعض بینندگان پرپا قرص ما از زرند کرمان هستن، ایشون هم مجددا برای ما پیام ارسال کردن که انشالله در برنامه آینده به این سوالات پاسخ خواهیم داد. سپاسگزارم از همراهی شما. تا برنامه با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.